رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدك اللهم يا رب العالمين و استغفرك و اتوب اليك يا اله العاصين. فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نحمدك و نستعينك و نصلي و نسلم على سيدنا و سيد المرسلين و خاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته المحسودين المظلومين المتأخرين ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. همگان به حمد الله مسلمانیم. الحمد لله الذي لم يجعلني اميان القلب. شکر مر خدایی را که مرا کور دل نیافرید و مرا از امت ختمی مرتبت برگزید. این دعایی است که معصور است و خواندنش خوب. چون مسلمانی میدانیم که باید اسوه ما در رفتار ما حضرت ختمی مرتبت باشند که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ما چون مسلمانیم نباید و نشاید که به هر گونه که دلخواه خود هست رفتار بکنیم. باید کاملا تأسی به پیامبر بزرگوار بکنیم و ائمه اطهار که رفتار اونها همان رفتار پیامبر اکرم است بدون هیچ کم و کاستی یا زیاد و افزونی. برای اینکه به پیامبر اکرم تأسی بکنیم لاجرم باید سیره و رفتار و منش پیامبر را بشناسیم تا بعد بتوانیم گرته و الگو برداریم و عمل بکنیم. برخی از رفتارها و گفتارها و کردارهای حضرت ختمی مرتبت یا ائمه هدات مهدیین مقطعی است، یعنی کار هر روز نیست، کار هر شب نیست، علت دوام نیست در طول زندگیشون. مربوط به یک دور است، مربوط به یک مقطع خاصی، مربوط به یک موقعیت ویژه است. مثال پیامبر اکرم نبرد میکردن، میجنگیدن. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. اما آیا پیامبر از روزی که مبعوث شدن تا روزی که به رفیق اعلی پیوست همیشه شمشیر به دست داشت و می جنگید؟ نه. زمانی که اذن حق رسید و موقعیت ایجاب می کرد به مانند احد که از شهرشون دفاع کنن یا احزاب، خب می جنگیدن. اما همیشه که نمی جنگیدن. امیرالمومنین سلام الله علیه در زمانی که اون همه نصیحت ها و از ها پند ها و هشدار ها که به ناکسین و قاسطین و مارقین داد و مفید نیفتاد و دم گرم او در دل سرد اونها اثری نداشت شمشیر کشید. پس جهاد ولو که سیره پیامبر اکرمه یا سیره امیرالمومنینه، اما کار هر روز و هر شب و دائم در تمام زندگی نیست. اما برخی از امور دیگر هست که اینها موقعیت خاص و ویژه نمی طلبد. در کل عمرشون ائمه چنین تداوم حرکتی داشتند. فرض کنید تهجد و نماز نیمه شبی در هر شرایطی که بوده اند از اول عمر تا به آخر ائمه ما مقید به تهجد، استغفار نیمه شبی و نماز شب در هر موقعیتی. حتی امیرالمومنین در لیلة الحریر، سخت‌ترین شب جنگ تاریخ کل عرب که گفتیم، حالا نمیخوایم دو مرتبه تکرار بکنیم، که 120 هزار نفر بدون چراغ و پروژکتور در زیر آسمان شب 120 هزار نفر با دشنه و قمه و شمشیر و نیزه و تیر به جان هم بریزن، چی میشه اصلا؟ تو اون شب وسط میدان معرکه سجاده انداخته مشغول نماز. آقا اینجا بله. یا زینب کبرا حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود در کل این مسیر سفر اسارت سخت ما امروز مقدار کارمون بیشتره، نماز صبحمون قضا میشه، میگیم آه خب کارمون بیشتر بود تا نصف شب بیدار بودیم، خودمون توجیه میکنیم بس خیلی بد نیست سلام الله علینا، نماز صبحمون قضا شده به توجیه این که تا دیشب بیدار بودم، خب بیدار بودی که بودی. روزی به مانند عاشورا سختی، به مانند شب عاشورا. بعد شب قبلش از زینب خواب بودن شب عاشورا؟ نه. روز تاسوعا خواب بودن؟ نه. این خانم چند ساعت بیخوابی کشیدن؟ بیخوابی چیه؟ چه مصیبتی کشیده در یک روز؟ شب یازدهم خیمه های آتش زده آوارگی بین صحرا، تا صبح رو بچه ها رو پیدا کن. اون شب نماز شب خوندن که زین العابدین سید و ساجدین اظهار شگفتی میکنه. امام سجاد که نمیدن خبر به ما بدن، اظهار شگفتی میکنه که اون شب دیدم عمه یه بار نماز شب میخونه اما نشستی. عرض کردم عمه جان نمازتون رو نشسته میخونه. فرمود پسر برادرم خدا میداند در زانوهای من دیگه رمقی نمونده، پدر و مادرم هستی به فدای یک رکعت نماز شب تو اون شب، جان تمامی سحرخیزان به فدای یک سبحان الله تو اون شب یاد ای دختر علی. عبادت سیره ائمه ماست، کثرت عبادت سیره ائمه ماست، کثرت صیام و قیام. در زیارت آقا امام حسین میخوانید در زیارت ناحیه که طویل الرکوع و سجود، سجده های طولانی، رکوع های طولانی. متاسفم که عرض بکنن انسان تو این سفرها مثلا ایستگاه قطاری نگه داشته برای نماز، عرض کنم خدمت شما جایی وقتی میبینید یک آدمی آدم خوبی به نظر میرسه، جوانم هست خوبه، یعنی در چهرهش خباستی لجاجتی نیست، چون اگه لجاجت بود که نمیومد مثلا الان از قطار پیامای سر پیادشه بیخود نماز بخونه، سلام خوبی، اما عملا نماز که میخونه باطل، عملا نمازش باطل، رکوعش ناقصه، سجدش ناقصه، مکسش بین دو سجده ناقصه، از رکوع برخواسته هنوز بر نخواسته، هنوز نیستیده میدید رفت پایین. یکی از چیزای نماز جماعت من سعی میکنم حتی المقدور نخوانم، چون سالبه به انتباه موضوع شرایطش از میشه فاقد و شرایطی میشه واجد و شرایط. بعد جالبه گاهی هم که نماز جماعت میخوانم اگر مأموم نباید قبل از امام به سجده بره، امام میبینی وقتی داری میری به سجده، امامی میری به سجده میبینی همه قبل از تو رفتن به سجده. چرا؟ چون تا بلند میشن هنوز سمع الله لمن حمده رو درست نگفته، میبینی سقوط کرد، به جای سجود سقوط کرد. هر چی میخوای زودتر برسی که اینا زودتر از تو سجده نکنن که خب نمازشون مشکل پیدا میکنه، میبینیم فایده نداره. که تو معنی نگه در نماز یا قرائتش مشکل داره یا رکوعش یا سجودش، آدم بدی هم نیست، نمیخواد بگیم یا وضو گرفتنش اشکال داره. در حج این هویداتر میشه، قرائت کلن غلط، شبای عاشورا است و دهی محرم خوب نیست واقعا یه چیزی بگم که شما حتی لبخند بزنید، ولی واقعا در یه سفر یه سال 73 من روحانی کاروانم نبودم، یه آقایی اومد که چون میترسید طواف نسائش باطل باشه و نمازش باطل باشه بعد حاج خانم برش حرام باشه، اونم از این باب الا در طریق نماز که نیست، که آقا قرائت نماز ما رو میشه گوش بدید، بتون گوش بدید. سوره توحید که خوان تو این قرآن که پیغمبر آورده که نبود، نه حروف رو عوضی میگفتن، نه این که بگید حروف رو عوضی ادا میکرد، اصلا وقتی خون من موندم که این چی هست، به چه زبانیه و کجا هست، واقعا موندم و حسرت خوردم. سن حدود 50 سال، ای که 50 رفت و در خوابی آن نماز تو، چه که اصلا غلطه که حالا سوشه برزو قرائت نمازی. بعد ما نباید توی اولیات گیر باشیم، اینا که اولیاته، که اولین کسی که به خیمه امام حسین آمده باید خیلی بالاتر از اینها رو رفته باشه، رفته باشه، اینکه تو اولیات قرائت نماز و وضو و موضوع و نمیدونم رکوع و سجد، طویل رکوع و سجود. گفت وارد شدن جوان ها از لذت هایی که فقط در جوانی میتوانید ببرید، فقط سجده بسیار طولانی. چرا عرض میکنم در جوانی فقط؟ به دو جهت. به جهت اینکه در جوانی دل انسان پاکه، سبکه، یعنی نماز شبی که آدم تو جوانی میخوانه امکان نداره بتونه، معمولش رو عرض میکنم نه اولیا رو، امکان نداره تو 35 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی بخونه. جوانی دل انسان پاکه، تعلق نداره، گیری هیچ جا نیست، گناهی هم کرده باشه مثل یک قبارکیست روی یک آینه، اما یه آینه که 50 سال کار کرده از پشت زنگ زده اصلا هیچ. شما لذتی که از نماز شب میتوانید ببرید ما نمیتوانید ببرید. لذا یک جوان که سر به سجده میگذاره بعد از نماز 100 مرتبه بگه شکران چقدر طول میکشه؟ 2 دقیقه طول میکشه، 2-3 دقیقه طول میکشه. 100 مرتبه بگه شکران 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 شکران، چه لذتی داره؟ بعد لذتی که او میتواند ببرد ما نمیتوانیم ببریم، چون هنوز دلش پاک، آینه است، نور رو خوب جذب میکند و میتوانه. 1-2 ولو که شما به سن مثلا 70 سالگی برسید، 50 سالگی برسید، اون صفا رو هم حفظ کرده باشید که معمولا نمیشه، اون صفای جوانی رو هم حفظ کرده باشید، بدنتون نمیگذاره سجده بکنید، بدنتون نمیگذاره 1 ساعت به سجده برید، دیگه کشش نداره. لذا گفتن تا جوانید رکوعتون رو طولانی بکنید، چون تا جوانی میتونید رکوع طولانی بکنید. این آقایی که الان نمازش هم با میز و صندلی میخونه که نمیتونه رکوع طولانی بکنه، نمیتونه سجده طولانی بکنه. برخی از اساتید ما که خدایشون رحمت کند به حق امیرالمومنین، من مثلا 18-19 ساله بودم، میفرمودن تا جوانید سجده های طولانی بکنید که بعد سن ما که برسید نمیتوانید. آدم تا جوانه اصلا این حرفا براش خنده داره که چه فرقی میکنه، خب اون زمان سجده میکنی، نمیدونه که بابا به سنی میرسی که 1 ساعت نشستنت مشکله، 1 ساعت نشستنت مشکله، 1 ربع سجده رفتنت مشکله، اصل سجدهش ممکنه مشکل باشه، آقا مهر گذاشته رو تخته مثلا مجبور سجده بکن. طویل الرکوع و السجود، سجده طبق آیه قرآن موجب قرب الهی میشه و انسان در سجده بخواد یا نخواد خودش احساس این نزدیکی رو میکند به خود. خلیل الرحمن، خلیل الرحمن شد در برخی از روایات ما البته به جهت اینکه در سجده بعد از نمازها و عباداتهاش تأثیر میکرد، صورتشو به خاک میسایید، چپ و راست صورتشو در مقابل خدا به خاک میسایید. اینا لذت داره، این لذت‌ها رو بیشتر بچشیم که در کربلا چشیدن. خدا رحمت کنه، برخی از آیات را تفسیر میگفتن، من یادمه مقید بود ولو تفسیر میگه آخرش روزه هم بخون. آیات مربوط به چی بود؟ مربوط به سجده بود. حالا گفتنش مشکل، که خلاصه امام حسین تا دیدن دارن میان برای جنایت آخر با خودشون باز 2 مرتبه به سجده رفتن. گفت وارد شدم من مسجد رسول الله، خدا به حق امام حسین به زودی قسمت من بفرماید و روزی شما صلی الله علیه و آله و سلم، دیدم که امام صادق در کنار یک ستونی به سجده رفتن، مشخص بود از قبل سجده ادامه بوده. من که نشستم، از وقتی من نشستم دیدم 600 مرتبه امام فرمود سبحان الله یا الحمدلله، الان تردید کردم الحمدلله سبحان الله. چرا؟ چون یک نیازه، چون لذت میبره. امیرالمومنین سلام الله علیه تا کاری داشتن، قضاوتی داشتن، سوالی مردم داشتن، هر کاری داشتن، خب جواب میدادن به مردم. به محض اینکه مردم کارشون تموم میشد، یک دقیقه فراغتی اتفاق می افتاد، ناخودآگاه دستای امیرالمومنین می رفت بالا به دعا کرد. چرا؟ پیامبر اکرم نهار می خوردن سر سفره، غذا می خوردن، نوشجانشو می فرمیدن، بعد از غذا به سجده می رفت. همین حدیث ام ایمن همینجوری نازل شده دیگه، تو همینجا بود. سر سفره خانه حضرت زهرا غذا که میل فرمودن، همه سر سفره نشستن، پیغمبر به سجده رفت، سجده شکر. در محل کار نماز میخونه، در محل کار سجده میکنه، در میدان کارزار سجده میکنه، در کنج خانه مسجد دارن. و این کمرنگ در ما، عبادت در ما کمرنگه. و حال این که کسانی که نزدیک به اهل بیت بوده ان، اینا عبادات طویل داشتن، عبادات قوی داشتن. گفت که ابن ابی عمیر رو دیدم، از اصحاب مسلم جعفر برمز. دیدم چه نمازی میخونه، چه سجده هایی. وقتی نمازش تموم شد گفتم سبحان الله، این چه نمازی بود که تو خوندی، چقدر این نماز طولانی، با حال، با خضوع، با خشوع. خضوع چیست؟ خضوع فروتنی است که در ظاهر بدن انسان هویدا میشه. خشوع جاش در دل، خضوع جاش در ظاهر رفتار. ادب مردان خدا و مردان قدیم این بود که حتی نشستانشون خاضعانه بود. الان که گفتم ناخودآگاه ذهنم رفت به مرحوم آیت الله عظما جا احمد خونساری. نشستن ایشون، نشستنش نشستن عبید بود، بندگان خدا. دو زانون سر به زیر. حتی نشستنشون خاضعانه بود. حالا مثلا ما 5 نفر 6 نفر نشستیم روی مبلای این زمان، لم میدیم، لنگام لم میدیم، خیلی با تبختر. آقا راحتیم، خودمونیم. خب بله راحتیم خودمون. حتی نشستنشون در خلوتشون هم یک حالت بندگی و خضوع داشت. پیامبر اکرم مربع نمی نشستن، مثل بندگان می نشستن. سر و سفره هم همینجور بود. حتی خان وجود داشته. حالا فردا باز کسی نره بگه که شما از این بدبختی ها زیاد کشیدین، فوری از می شود که بدون خدمت یک کسی از آیات آه فلانی اینجوری گفت. نه آقا، بحث آدابه، بحث آداب و بحث احکام تفاوت میکنه. بحث آداب با احکام تفاوت میکنه. شما بی وضو حرم حضرت رضا برید، حرامه؟ حرامه؟ سرشون همینجا آدم بندازه پایین، بدو بره طرف زری، یک بوسی از زری بکنه، بگه سلام علیکم، حرامه؟ اما میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، بیسته اسن دخول بخونه، وضو بگیره. جوان ها، این لباس های امروزی که در جامعه ما متداوله، لباسش که چیزی که درش هیچ رعایت نمیشه حیاست. و بلکه اون طراحای خبیثی که این لباس ها رو طراحی میکنن میخواهند بی حیایی رو ترویج بکنن. لذا به گونه ای لباس یک جوانی رو طراحی میکنن که غیر از اینه؟ غیر از اینه واقعا؟ نه. فرمی برخی از لباسها در طول زمان انسان رو چی میکنه؟ بی حیا میکنه. در طول زمان. اول اثر نمی کنه ها، به مرور اثر خواهد کرد. حتی اسم. اسم یک کسی رو گذاشتن علی. اسم یک کسی رو گذاشتن محمد حسین. اسم یک کسی رو گذاشتن حسن. باور کنید ممکنه در یک صحنه ای از اسمش خجالت بکشه و گناه نکنه. واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. و بالعکس یک کسی اسمش رو بگذارن اسم مثلا یک فاسق و فاجر معروف. حالا مثلا یارو اسم پسرش رو گذاشته داریوش، کوروش. خب چی میخواد بشه؟ این اسم کجا میتونه به این یک انگیزه بده؟ همینجور لباس، برخی از لباس ها ناخودآگاه بی حیایی را جلوه میده. در منزل یک دختر خانمی شلوار چسب که الان همه شلوارها چسبه، برو شلوار غیر چسب پیدا کن، شلوار چسب بپوشه جلو برادرش پدرش اینها، اشکال شرعی داره؟ نه خیر. حرام است آقا؟ نه خیر. اما بجاز؟ ابدا ابدا ابدا. ما باید تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. ما وقتی میخواییم عظمت حضرت زینب رو بگیم، میگیم بیبی میخواستن تشریف ببرن مشرف بشن به زیارت قبر پدرشون جدشون پیغمبر اکرم. کجا؟ فرمید کجا؟ مدینه، مدینه تو رسول، مدینه تو رسول. غیر از اینه کی میخواد بره؟ صدیقه صغرا صاحب عصمت. کجا میخواد بره؟ قبر پیغمبر. کی میخواد برن؟ شب. نه این چهارراه‌ها، نه این خیابان‌های شهر ما و کشور ما، مدینه شهر پیغمبر. چهار تا مثلا فرض کن روزش کی بودن؟ چهار تا عرب عرض میشود که جولیده پولیده با لباسای عربی اون زمان، نه لباسای عربی شیکه امروز عربی، اون لباسای شب. ناموسه که امیرالمومنین میخوان تشریف ببرن، این هست یا نیست؟ اگر نیست بگیم نیست، راحت بشیم بگیم دروغه. همون آخوندهای امول ساختن، آخوندهای طالبانی ساختن مثلا، اینجوری بگیم. این طالبان چند تا نکبت در جامعه اسلامی داشت. یکی این که عده‌ای که خودشون مریضن و میخواهند بزنن به در لاابالیگری و مردم رو در عفت و حیا و همه چیز بلغزانن، تا به محض اینکه سخن اینا میشه میگن آقا اینا اسلام طالبانیست، طالبان هم زنها رو تو کیسه گونی کردن در افغانستان. حضرت زینب میخوان تشریف ببرن زیارت قبر، بعد فاصله چقدره؟ فاصله چقدره؟ کل مدینه یه ده که بیشتر نبوده، همین مسجد رسول خدای امروز کل مدینه بود. حضرت زینب سلام الله علیها از خانه حضرت زهرا که کنار مسجد چسیده مسجد، از اون خونه میخوام بیان تو این خونه. امیرالمومنین بفرستن، اول مشعل ها رو خاموش کن، بعد امام حسن یک طرف، امام حسین یک طرف، امیرالمومنین جلو، که بیان سر قبر پدرشون. گفتن دخترم برو دیگه، ما بودیم برو دیگه، کسی که نیست که اینجا، هم که مدینه است، کسی من جرات چپ نگاه کردن به شما داره؟ خب بفرمایید برید از اینجا، میخواد بری سر قبر. اینا دروغه، دروغه. با این لباس هایی که اون کسی که تولید میکنه، اون کسی که خط این مدل لباس ها رو میده، بنای ویران کردن حجاب و عفت رو این کشور داره. اینها 200 سال بنا دارن ناموس ایرانی رو به بی عفتی بکشونن. موفق هم بودن، موفق بودن. به همین جهت بدترین شیعیان در مسئله غیرت ناموسی و در مسئله عفت متاسفانه 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 شرمساری بگیم ما ایرانی هستیم. میدونی علامتش چیه؟ علامتش اینه که آش خانمای ایرانی تو مکه با این چشمای هرزه وهابیا و این افراد دور از اهل بیت پست، که زن ایرانی براشون خیلی زیباست چون زنان خودشون سیاسولن، ببینید چادر سفید خاش خانم سرشون کردن تو بازارا دارن پرسه میزنن برای خرید، و اونها هم با نگاه های پر رذالت و هرزگی نگاه میکنن. هر کی میگه دروغ میگم بگه. یه صحنه هایی میبینید، میبینید ما چقدر عقبیم. شیعیان بحرین، شیعیان کویت، شیعیان قطیف، شیعیان احسا، شیعیان لبنان در مکه، مرد و زن که میان به طواف، اینجوری نیست که مثل کاروانای ما مرد و زن را بیفتن طواف بکنن، نه، اول مردا غیرت دارن، طواف خودشونو میکنن، اعمالشون رو تمام میکنن، بعد تمامی مردها میان حلقه میزنن، دستاشونو به دست هم میدن، زنا رو میگذارن وسط، تمام زنهاشون رو بدونه که تماسی بدن زنشون با توی فشار طواف، تو اون فشار مطاف پیدا کنه طوافشون میده. این علامت غیرت هست یا نیست؟ هست یا امولگرایی است؟ به رضایت امام زمان نزدیکه یا نیست؟ نزدیکتر هست یا نیست؟ دلیل بر اینه که اونا غیرتشون از ما بیشتره دیگه، هم موقع تعارف نداره که. شیعه قطیف، شیعه احسا، شیعه مدینه، شیعه بحرین، شیعه قطر، شیعه کویت، حتی شیعه عراق، این سفر دقت به این موضوع کردن، حتی شیعه عراق زنانشون پوشیدن، همه چادر دارن، 90% نقاب دارن یا پوشیه دارن. شیعه ایران بهتره نگیم، دم در مجلس امام حسین با مانتو میاد، اینجا چادر سرش میکنه، تا دم در حرم حضرت رضا با مانتو میاد، اونجا چادر سرش میکنه. تو حرم حضرت رضا رد میشده، دم خانم جوان شسته تو حرم، توی یکی از این راهروهای مسجد گوهر شد، این شسته روی فرشا، چادر سفید چادر نماز مثلا سرش، چادرش هم انداخته و یه روسری روسیش هم وسط کلش. خلاص چادر تو سرت کن. بله چی کار شده آج آقا؟ اینجا پارکه، جنابالی مشغول تفرج. خب به همون جور که رسانیدن دو حرام به هم چه عقابی داره و چه گناهی، رسانیدن دو حلال هم به هم همینجوری. ما نه محضر داریم نه عاقدی. برخی از رفقای جوان که عرض می شود که ازدواج میکنن، محبت آجا شما بیا عقد ما رو بخون. باش بریم بخون. یه مرتبه رفتیم عقد یه بنده خدایی رو بخونیم، برگشتیم گفتیم چه غلطی بود ما کردیم، رفتیم تو دارالایه نشستیم عقد بخونیم، خب وکالت گرفتیم و عقد درفتار میکنیم، تموم شد برگشتیم به عروس خانم سجاده انداختن تو دارالبلای پشت سر من بدبخت. تو دارالولایه چادر مشکیشو در آورده، چادر سفید نازک به سرش کردن که خوشبخت بشی. تو دارالولایه چادر سفیدی که خب معلومه دیگه چادرای سفیده، نمیدونم حالا برای عروسی بخرن مدل چی باشه. هیچ وضعی حاجا چادر سیاه بدبختی میاره. بدبختی مال بی حیایی و بی عفتیه. مانتو چسب بدبختی میاره. چطور یک مرد غیوری واقعا چطور میتونه تصور بکنه که زنش با مانتو بیاد بیرون که مجموعه حجم بدنش رو اونم این مردم این زمان ببینه؟ آقا شما به مردم بدگمانی، مردم به چشم خارمادری به هم نگاه میکنن. بله بله بله. زمن پرس فرسوده ی روزگار، که بر سفره حسرت خورد روزخار روزدار. واقعا حیا نمی کنه. یه چیزایی برای ما قدیمی شد. اگر علی را دوست می دارید، که حسین ابن علی روز عاشورا می گفت من پسر علی هم، علی ابن حسین فرمود انا علی ابن حسین ابن علی. اگر علی را دوست می دارید، این آقایان و علما برید بپرسید. امیر المؤمنین در بازار کوفه به خشم فریاد می زدن. مردم کوفه بی غیرت ها، حیا نمی کنید در داخل بازارها زنان شما عبور می کنن از کنار مردان، احیانا تنشون به تنه مرد می خورید. زنان کوفه اون زمان نه پاشن بلند پاشون بوده، نه نمیدونم این وسایل آرایش امروز بوده، نه اتکلون و دئودورانت عطر امروزی بوده. ده زن عربه زن عرب الانش در کوفه چیه که زن عرب اون زمانش باشه؟ پوشیده یه جلباب به سر کشیده یه نقاب به صورت. همین که از کنار مرد عبور میکند در بازار و بدنش به بدن مرد میخوره، امیرالمومنین فریاد میکشن میگن بی غیرت ها، اگه به ما میرسید چه میگو؟ چه میگو حضرت عباسی؟ چه میگفت؟ گفت 20 سال همسایه زینب کبرا بودم، نه او رو دیدم پوشیده حتی، نه صداش رو شنیدم. چطوره؟ خب البته وقتی اسوه و الگوی ما چهار تا هنرپیشه مفتزه که هر روز یک گندی از اینها خارج میشه، هر روز یک رسوایی دارند، این میشه مثلا برای ما الگو که روز زنشو میفرسته با مثلا فرض کنید یک مرد دیگه در یک فیلمی نقش زن و شوهر بازی کنن، این چه بی غیرتیه دیگه. این چقدر آدم باید بی غیرت باشه که زنش برای جلوه مثلا 60 میلیون جمعیت 70 میلیون جمعیت نقش زن بودن یک کسی دیگر رو، بعد خود بی غیرتش کارگردان، مورد اینجوری بوده خودش کارگردان. خب وقتی کار شد این اسوه الگوی ما باشه معلومه ما چه خبره. از سیره اهل بیت، سیره مستمره اهل بیت، شدت غیوری اونها نسبت به مسئله بانوانشون بوده و شدت حجاب و عفاف خانم ها نسبت به خودشون بوده. چون کمال می دانستن، کمال می دانستن. زن شیعه الان در همه جای دنیا حجابش رو، عفافش رو، پوشش رو، نقابش رو کمالش می دونه، کمال می دونه. یه زمانی می رفتیم لبنان کاری داشتیم، یک عده از زنان و مؤمنه همراه ما بودن، رسیدیم مرز لبنان، مأمور رو باید بالا تو ماشین ما که خب باید گذرنامه ما رو چک بکنن دیگه، این دو تا چهار تاست مأمور و مرد مادن بالا. خب مردها رو دید گفتش که به من به عربی که به اینها بگید که باید صورتتون رو ببین. من گفتم خیلی زیبا. گفتن هیچ واجب نیست ما لبنان بریم که به خاطر لبنان رفتن اجنبی صورت ما رو ببینه، ما بر میگردیم. حالا کی؟ اذان صبح سر مرز. گفتم ما بر میگردیم، مثلا دلیل نداره بریم لبنان، نمیریم، نمیرویم، نمیگذاریم صورت ما رو برای یک لحظه نامحرم ببینیم. خب این برای خودش کمال میدونه، افتخار میدونه، افتخار میدونه، افتخار میکنه که با حیام، افتخار میکنه که پوشیدم، افتخار میکنه که زیبایی منحصرا در اختیار شوهرمه. آقا حرام نیست، حرام در چه حد نیست؟ الان متاسفانه محافل عروسی لباسها، لباسها در چه حد باید برهنه نباشه خانم ها؟ میشه انسان تو هر محفلی، خب اگر هر مردی هم یک عرض میشود که دستمالی به خودش ببنده میتواند یه جایی بشینه، اما این بشاست، بجاست، سزاست، شایسته است؟ نه، شایسته نیست. پیغمبر اکرم تشریف آوردن منزل فاطمه زهرا بعد از زفاف، فرمود دخترم کارهای خانه با تو، کارهای بیرون کلن با علی. فاطمه زهرا میفرمان هیچ چیز برای من از این خوشایندتر نبود که پدرم جوری کار رو تقسیم کرد که من به هیچ عنوان به بیرون نرم، هیچ چیز برای من خوشایندتر نبود. خب این حرفا مال قدیم بوده، مال اون زمان بوده، فاطمه زهرا مال قدیم بوده. عرض کردم ادب و آداب تفاوت می کند با مرز واجب با حلال. اگر باید زیر شلواری بری تو خیابون حرامه؟ باید زیر شلواری بیانی توی مجلس بشین، لباس زیر بیانی توی مجلس حرامه؟ میکنید این کار رو؟ میکنید این کار؟ چطور میشه یک شخص غیور امام حسینی زنش مانتویی باشه؟ چطور میشه اصلا؟ میشه همچین چیزی؟ اون هم کدوم مانتو؟ اصلا چیزی بنام مانتو وجود داره؟ ای آب رفت و آب رفت و آب رفت که به این جوز پارچه کمه، هر روز تنگترش میکنن روش. به این گندی و افتضاحی با این همه تأکیدی که اهل بیت بر مسئله حجاب و عفاف داشته. ببینید خواهید مدرک بدم، الان مدارکش رو عرض بکنم که کجاست. آقا زینب کبرا در هنگام شهادت مادرشون چند سالشون بوده؟ 4 سال. سمند سفید 15/113 بردارن ماشینشون. چند سالشون بوده؟ 4 سال. دختر 4 ساله شما چادر می پوشه؟ همه نوشتن. بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها اصلی از دنیا رفتن نزدیک غروب. به محض اینکه حضرت زهرا از دنیا رفتن همه نوشتن که از خانه فاطمه زهرا دختری 4 ساله بیرون آمد، زینب کبرا، به طرف قبر پیغمبر میرفت و ناله میزد در حالتی که چادر او بر زمین کشیده میشد. شما بنده و شما مثلا جوان ها دیدید الان جوان ها شلواری که میپوشن نصفش زیر پاشنه کفشش، آلودگی داره، کثافت داره، نجس میشه، میخوای نماز بخونی هیچی نه، آلودگی داره، آخه نظافت کجا رفت؟ لباس مرد مستحب کوتاه باشه، لباس بلند علامت کبریا و نخوت و تکبره. خب اما لباس زن، چادر خانم‌ها بلند باشه، گلی بشه، خاکی باشه بهتره. حتی اونقدر دین ما حجاب و عفاف رو رعایت کرده، میگه آقا زن نماز جماعت نمیخواد بره، میشین تو خونه نماز بخونه. مسجد المرأة بیتو. در این حال تفاوت نماز مرد و زن در چیه؟ تفاوت رکوعشون در چیه؟ تفاوت سجودشون در چیه؟ شما مردید، مستحب رکوع که میرید دست ها رو بذارید روی زانوهاتون، پنجه ها رو باز کنید، زانوها رو بدید عقب، دست رو هم اینجوری باز کنید، تفرج کنید، دست رو باز کنید خوب به حالت قائم، یعنی کاملا زاویه 90 درجه، پشت کاملا راست، خودش هم بده عقب، اینجوری رکوع کنید. مرد زن چی؟ زن هم اینجوری نخیر. زن بعد انگشتاش برسه به زانوهاش اما خیلی خم نشه که حجم بدنش در این حرکت هویداتر بشه. در سجدش هم همینجور، در سجدش زن باید، مرد باید دستاشو اینجوری بگذاره باز کنه، زن باید دستاشو به بدنش بچسبونه، هرچی پوشیدی تر، هرچی، حتی در نماز، نماز که تو خونهش داره میکنه. همین که برادرشه، نمیدونم مادر زنشه، چیه، نمیدونم مثلا محرم باهاش، دیگه هر جور لباسی جلوش پوشید پوشید اینه. خب ترویج فرهنگ غرب و آقا خانم معرض میشه و نباید تو پس تو باشن و تو کسی گونی نباشن و به این عنوان هو کردن مسئله حیا و حجاب، تأثیر خودش رو داده، نتیجهش مشهوده، نتیجهش مشهوده. 40 سال 50 سال قبل چی آمار طلاق داشت کی بیموز؟ الان شما 70% ازدواج ها تبدیل داره میشه به طلاق، 70% ازدواج ها داره میشه به طلاق. اون روش امتحان خودش رو پس داد، نتیجهش هم داد. این روش هم داره نتیجهش رو پس میده دیگه. نتیجهش داره پس میده. کشاندن زنها به هر عنوان، به خیابانها، به ادارات، به دفاتر. برای اینکه مردی که وقتی وارد یک سیستمی شد، وارد یک مؤسسه شد، وارد یک شرکتی شد، بیمه میخواد، حقوقی میخواد که زن و بچه شد. یک دختر بدبختی که حالا رفته توی یکی از این دانشگاه‌های رسوایی که ما داریم، یک کاردانی، یک نمیدونم ماشین نویسی، یک کامپیوتر، یه چیزی یاد گرفته، این بدبخت رو استخدام میکنن با پول بخور و نمیر، پولم عیاب ذهابشو عطیناش به قول اون آقا، تزئیناتش، بعدم بیاد اینجا تو سرش بزنن هر وقت خواستن اخراجش بکنن، چیزی نمیتونه بگه. این مربوط به این ریشه تاریخی داره که در رنسانس، بعدن در انقلاب صنعتی اروپا، اینها نیروی کار ارزان میخواستن، کاپیتالیست‌ها نیروی کار ارزان زنها بودن، کم تو سری خور بودن، هم خوب کار میکردن، هم همه جور میشد ازشون استفاده کرده، همه جور و همچنان ادامه دارد. نتیجهش خودشو پس داده، پس نداده، پس داده، معلومه چه خبره. همه هم میدانن، سرمو کردیم توی مثل مرغابی توی برف، خودمون نمیبینیم، همه میدانن چه خبر. بیایید برگردیم به فرهنگ اهل بیت، برگردیم به فرهنگ اهل بیت. وقتی زینب کبری رو وارد مجلس یزید کردن، در اسارت دخلت متنکرتن، بیبی وقتی وارد شدن سری پشت بقیه نشستن، کسی نبینه ایشون رو. همین باعث جلب توجه یزید تو گوه این زن کی بود؟ چجوری بوده حجاب و حیای اینها؟ چجوری بوده حجاب و حیای اینها؟ حجاب و حیای فاطمه زهرا؟ بعد آدم احمق برمیداره میگه که حضرت زهرا سخنرانی کردن. حضرت زهرا سخنرانی کردن؟ یه خانمی معاون رئیس جمهور سابق بود در یکی از این سازمان‌های علکی. آخه توی مثلا دولت‌ها خاطر اینکه مثلا خودشون امروزی نشون بدن که بگن مثلا ما یک وزیر زن هم داریم، مثلا فمینیست‌ها رو هم راضی بکنن، چیکار بکنن؟ یک جایی مثلا محیط زیستی، بهزیستی، یک چیزی پیدا می‌کنن که حالا خیلی هم دری به تخته نخوره. اگه مثلا هر کاری کردین هاش خانم زایع کرد کار خیلی توتوری نیست، حالا محیط زیست خراب است، آلودگی هوا است، خواهد چیکارش بکنه؟ نمیتونه پاکش بکنه، نمیتونه بیشترش بکنه، بذار باش. بعد معاون رئیس جمهور سابق تو روزنامه دیدم عکسشو انداخته، هاش خانم چادر به سرش، مثلا چادر رو از اینجا کش انداخته، چادر انداخته پشت سر، پشت تریبون واسطه، کت شلوار آبی پوشیده، مثلا من که عبام باشه بلا تشبیه بنده عرض کنم خدمتشون. نیست تنهایی رکیکی که به هم میگن چه همچه چیزی بوده؟ باید خیلی خوب این غلط رو میخوایی بکنی بکن. چرا به پای حضرت زهرا و حضرت زینب میگذاری که اینا هم نقش اجتماعی داشتن؟ در اجتماع نقش اجتماعی یعنی چی؟ نقش اجتماعی زن این است که مرد بپرورانه. شما در طول 9 سال زندگی امیرالمومنین با فاطمه زهرا جایی دیدید فاطمه زهرا بیان بیرون تشبیهان سخنرانی بکنن؟ بله حضرت زینب در داخل خانه خودشون برای خانم ها درس میگفتن، تفسیر میگفتن، حالا علام و نقل. اما اینکه بیان در معرض مردان، سیره ائمه ما، سیره شهیدان خدایی، سیره سالار شهیدان غیوری است. غیوری. در روایت ما دارد که ابراهیم غیور بود. یک غیور اسم خداونده. ان الله غیور. و باید بپذیریم که غیرت از ما رفته. از ما که عرض میکنم جسارت محضر شما نباشه، حاضرانیم. عموم جامعه ایرانی رو میگه. چقدر برای من سخت بود. عزیزی در کشورهای عربی به من گفت من هر سال مقید بودم به زیارت حضرت رضا، حالا که راه باز شده برای ما خلیجی ها بیام، زن و بچه من بیارم. جدیدن تصمیم گرفتم از این بعد خودم بیام، دیگه زن و بچه من نیارم و دخترهام رو. چرا؟ گفت چون میبینم دختر من این بیهیایی های زنان شما و بیهجابی های اینها رو تو فرودگاه ها میبینن، بعد یه تناقض برای زن بچه های من ایجاد میشه. در رفتار اینا تأثیر سوء داره. واقعیتی که هست بیهیایی نتیجه خودش رو نشون داده. خاندانهایی که مقید بودن به حیاشون، به حجابشون، به نقابشون، به پوشیهشون، به بیرون نرفتنشون، به این که برای هر آت آشغالی که میخوان بخرن زناشون پرسه نزنن تو خیابونها و پاساژها، بقاء خانوادهشون، اصالت خانوادهشون، فرزندان خانوادهشون نشون میده که چی بود. خاندانهایی و خانوادههایی هم که برای یک شیشه شیر رو نمیدونم برای یک نون سبد که یک مسواک و برای یک چی و برای یه متر پارچه زنشون صبح تا شب خیابونا رو گز میکردن، اونام نتیجهشون دو تا چهارتاست. هیچ کشوری در بین، هیچ جماعتی در بین جماعت شیعه به مانند ما ایرانی الان رسوا نیست در مسئله حجاب. حتی لبنانی ها که تحت تاثیر فرهنگ فرانسوی بودن و سالها مستعمره فرانسه، کم کم چادر هم از سر اونها افتاد و مانتویی شدن، ولی واقعا الان مانتو اونها تا پشت پاشون و تا کفششون هست و واقعا روسری اونها کاملا فقط گردی صورت هویدا. تنها کشوری که زن چادریش هم موش بیرونه، زن مانتویش که اصلا استاندارده. استاندارد یعنی باید یک مقدار مو از جلو بیرون باشه، یک مقدار مو از عقب. خلافی این اصلا خلافه. ایران. بعد جالبه مجلس ماه رمضان هم که میان، مجلس روزه امام حسین هم که مجلس مد و لباس برهنه و نیمه برهنه و یعنی چی؟ یعنی چی؟ مقید باشید اول محرم عید قدیر لباس تمام زن و بچه‌تون رو بهترین لباس‌های پوشیده و نو و زیبا و سپید و خوش‌رنگ انتخاب کنید بخرید. مقید باشید دو سه روز مونده محرم اگر بچه‌ها لباس مشکی ندارن باید تک تکشون لباس مشکی بخرید. اما بدانید لباس مشکی لباس عزاست. اگر بابام الان جوان مرگ بشه، بابام تیکه تیکه بکنن، بابام سرطان بگیره، برادرم ریز ریز بشه، میخوام لباس مشکی تنم کنم برم مجلس او، دنبال این هستم که این مدلش چی باشه چه جوری باشه. هستم حضرت عباسی. خواهر من، مادر من، اگر برادر شما رو جلوت ریز ریز میکردن، چاقو چاقو میکردن، وقتی میخواستی بری مجلسش میتوانستی به فکر مدل لباس باشی؟ باید لباسی بپوشی در مجلس امام حسین که فاطمه زهرا اگر تشریف آوردن، تشریف هم نیارن، نگاه عنایتشون هست، ببینن این عزادار پسرم حسین است، داغداره، لباسش هم حالت داغداری داره. عرض کردم من و مجلسی هی اصرار میکنن برم ظهر عاشورا، من کراهت دارم و نمیرم. چرا؟ چون میبینم کسانی که آمدن اونجا داغدار نیستن، خیلی مرتب بود کلون زده کچل بار پیشه روز عاشورا آمده تیپ نشسته، به درد من نمیخوره، یه عزادار نیست. اگه بابای خودش کشته شده بود اینجوری میومد؟ آقا این چه مثاله، چه مقایسه میکنی؟ آجا زمان عوض شده. امام صادق فرمود کربلا میروید بهتر از این است که نروید، نروید بهتر از اینه که برید، نرید اینجوری. چرا؟ فرمود چنیدم کربلا که میرید تنقلات و حلوا و شیرینی با خودتون میبرید، اگر به زیارت قبر پدر خودتون میرفتید و داغدار بودید شیرینی با خودتون میبردید. پس این مقایسه مال امام صادقه، مال امام صادقه. خدا رحمت کند مرحوم ملا آقا دربندی را، که ملا آقا دربندی را برخی از کتاباشون هو کردن، با اینکه ملا آقای دربندی فقیه بوده، اصولی بوده، از بزرگان اساتین اصوله، کتاب در رجال داره، در اصول داره، اگر روایات ضعیف را هم در اسرار شهاده نقل کرده موجب ضعف ملا آقا دربندی نیست، چون خود اون بزرگوار می نویسد من این روایات با اینکه ضعیف است تصریح می کنم این روایات ضعیف است و قابل اعتماد نیست، تتمیما للفائده و تحقیق می آورم. اشکالی نداره که اینجوری. حالا هو کردن برخی در برخی از کتاب ها مرحوم ملا آقا دربندی را، ملا آقا دربندی مجتهد بوده، مؤمن بوده، مسن بوده، از فقها و مدرسین درجه یک نجف بوده، در احوالات او نوشتن روز عاشورا که میشد عمامش رو برمی‌داشت، عباش رو برمی‌داشت، یک پوششی مثل احرام فقط به بدنش می‌بست که برهنه نباشه، سر تا پای خودش رو گل می‌ریخت، میرفت روی منبر، مقتل میخوان روی منبر قش میکرد از خوندن مقتل، روی دست آقا رو میبردن. روز عاشورا مثل طاووس، جوراب سفید پوشیده و چی پوشیده و اتکار، لباس سیاه مکروهه. کی گفته مکروهه؟ آیت الله عظما وحید خراسانی به خود من گفتن نادانند و از فقه چیزی نمیدانند کسانی که میگویند لباس مشکی عزای حسین مکروه است. بعد گفتن از قول من نقل کن، نادانند و از فقه چیزی نمیدانند. بعد این همه محرمات، این همه حلال حرام، قرقاتی، آواها، موسیقیها، هیچ جای امر معروف نهی از منکر گل نمی کنه. به کراهت لباس مشکی که اتفاقا فقهای بزرگ مثل مرحوم آقای تبریزی که استوانه فقه بود مستحب می دانن، مرحوم آقای خویی دو ماه محرم سفر رو حتی جورابش رو مشکی می پوشید و نذر داشت، تا مستحب نباشه که رجحان نداره که نذر منعقد بشه. اینجا فقاهت گل کرد و نمیدونم نهی از منکرید که آقا لباس مشکی نپوش مکروهه، صد حرام رو به رسوایی انجام میدید. علت چیه؟ علت این همه بیغیرتی. امام روایتی است از باقر العلوم که فرمود کسانی که لهو و لعب و ساز و آواز گوش میدهند کم کم غیرت از دلش به گونه ای میرود که اگر کسی از ناموس او لذت ببرد او را باکی نیست. معلوم زنش با مانتو، مانتوی چسب، با کفش چه، با چه حجم بدن زنش کاملا هویداست، خودش هم میدونه چه چشمایی داره، طمع هیچ باکیش نیست. مربوط به چیه؟ حالا بیغیرتی از کجا آمده؟ این که حالا ما روزه امام حسین و مقتل امام حسین هم باید با آهنگ گوش بدیم. دم یک کسی رفته، یک کسی از مبدعان تهران مقتل هایی که بنده خدا خونده تو هیئت خونده، اصلا ایشون داره اینجا روزه میکنه مقتل میکنه. یک کسی دیگه رفته روی مقتل های این آقا موزیک متن گذاشته اینو پخش کرده. این بدبخت بیچاره رو ببین که این چه گناهی کرده. ماه رمضان شبکه خبر تهران عرض میشود که از ما خواسته بودن یه مطلبی راجع به حضرت خدیجه شب دهم بگیم. ما اول نپذیرفتیم، استخاره و فلان اینها و تردید داشتم. بعدم شد گفتم آقا شما الان باز یه مطلبی میخواین راجع به حضرت خدیجه بگیم، اولش دنگ دون میذاری آخرش دنگ دون، ما دو کلام میخواین راجع به حضرت ناجا مطمئن باشی. رفتیم حالا عرض میشود تهران و تشریف آوردن آقایون رو ضبط کردن یه 8 دقیقه. بعدن به ما زنگ زدن که آقا فلان ساعت پخش میشه، خودتون برنامه‌تون رو ببینید. دیدیم این 8 دقیقه شده 2 دقیقه. اولش 2 دقیقه آهنگ، وسطش 2 دقیقه آهنگ. خوب عرض میشود که در هم بر همش کرده داره پخش میکنه. آی بدبخت این موقع. بابا ما که 8 دقیقه رو حضرت خدیجه صحبت کنیم. وقت کم بود. چطور وقت کم بود؟ شما از این 8 دقیقه که 8 دقیقه شد 2-3 دقیقه‌ش این ور کم کردی، 2-3 دقیقه‌ش این ور کم کردی. وسطم یک متسکی نشون دادی که گفت حضرت خدیجه بود. حالا همتون را که بود، خوب شد که فهمیدیم که بود. تو این چه غلطی بود کردید؟ آزموده را آزمودن خطاست. حالا آقایان حجاب حجاب حجاب، عفاف عفاف عفاف، این سنت اهل بیت. مخدرات، مخدره اصلا یعنی چی؟ مخدرات اهل بیت. مخدرات از کجا آمده؟ فبرزن من الخدور. چقدر اهل بیت در پوشش زن و بچه‌شون تاکید داشتن. جوان‌ها در لباس پوشیدن خودتون، نه فقط برای مردها، امروز لباس پوشیدن جوان‌های ما هم لباس‌هایی است که اگر امام زمان شما رو به این لباس ببینه می‌توانید مقابل امام زمان. بس هم آداب بود، خواهید مشرف بشید حرم حضرت رضا. جوان‌ها 17 سالتون 18 سالتون 20، چه اشکالی داره عبا بندازید برید حرم؟ چه اشکالی داره تو خونه عبا داشته باشید برای نماز؟ از این منزلی که از رفقامو شب بود، حالا جوانه، آدم خوبی هم هست، خیلی خوش نیته، خیلی خوب دم آمده مقابل من نشسته با این شلوارک این شورتای بلند نشست، تو من هم خندمون گرفته که آقا شعورم خوبه نشسته دیگه. خیلی خوب کلم الناس علی قدر عقوله. سحر شد و گفتم که فلانی، گفت بعد احتمالاً شدم از شب بخواد، گفت باشه آجا. رفت یه سجاده برای ما آورد و یه سجاده هم برای خودش رو تسبیح گرسونی با هم شلوارک و یه دونه زیرپوش رکابی رفته رو سجاده. گفتم خاک بر سره به شوخی. گفت چرا آجا؟ گفتم مردی که چه قیافی سر سجاده نماز شد مسخره. گفتم عبایی که با هم خریدیم از کربلا بردار بیار. تازه خودش که نگاه کرد با خودش، چون متوجه نیست دیگه، فرهنگ کم کم یک چهار میگم که خیلی عادی، میگه چی شده؟ تازه که نگاه کرد به خودش، خودش زد زیر خنده، گفت واجه چم واقعا راست میگی، چجوری واسدیم سر سجاده نماز شد؟ رفت عباش آورده، عباش آورده مستحبه عبا بندازید در نماز. خواستید حرم حضرت رضا برید با این لباسهای رسوا، لباسهای مردانه رسوا عبایی بنداز قشنگ مؤدب. آقا میگن که مثلا اینو ببین چی میخوام بگم، چه اشکالی داره؟ الان شما بازاری های قدیم اصیل هر کدوم رو ببینید عبا دارن، عبا میاندازن میرن. مدّاه ما خدا بدرشون رو بیامرزه، مدّاه ما میخواست نوحه بخونه روزه بخونه عبا میانداخت مؤدب، حالا مدّاه ما میاد تیشرت چسب میپوشه و میکروفون چجوری بگوشه، 6 تا دوربین رو منظوم کنن، زیبایی اندامم کار کنم که همه ببینن مثلا من. بدبختیه، میخندید گریه داره. باور کنید گریه داریم وضعیت ما. این رسوایی گریه داره. لذا اونایی که اهلشن میسوزن. میسوزن. که آخه چه وضعیه؟ عبایی داشته باشید. بندستید روی دوشتون. فردایی که از رفقای ما بگه او آقا رو ببین مقدس شده. میگو نه مقدس نشده. آمدم با آستان و قدس که بلکه پاک هم سازن. چه اشکالی داره؟ محضر امامم. خونه عبا داشته باش نماز بخون. یه سجاده داشته باش نماز بخون. و خواهران من بدانید. من حاضرم به تک تک آیات قرآن قسم بخورم فاطمه زهرا پوشیه و نقاب داشته. برخی از مراجع ما پوشاندن صورت رو واجب میدانن. اما هیچ مرجعی نداریم که بگه پوشاندن صورت کار بدی است. مکروه است. برخی واجب میدانن. چه در همه حال برخی از مراجع ما میفرماین اگر در معرض نگاه نامحرمی باشه که نگاه او ریب است باید بپوشانه. حالا با پوشیه نه، با اینکه با چادرش کامل بپوشونه، مثلا در حد چشمش مثلا ببین. حتی اگه چشمش سرمه کشیده باشه اشکال میکنه. آقا سخت نمیگیرن؟ نه، خدایی که این بشر رو ساخته میدانسته از چی ساخته و چی حکم میکنه. اونایی که سخت نگرفتن میبینید نتیجهش رو الحمدلله چه خبر میبینید. حیایی امتحان خودش رو داده، نتیجه خودش رو هویدا کرده در جامعه، نتیجه خودش رو هویدا کرده در جامعه. حرفهایی هست و خبرهایی هست، شما هم با خبرید میدانید چه خبرها هست که قداست من برمانه از بیانش، ولی میدانید نتیجه بیهیایی ها چی بود؟ نتیجه بیرون آمدن خانم ها و به خیابان کشیدن و به بازار کشاندن و به شرکت و به کار و به مؤسسه و به تایپیست بودن و به چه و به چه و به چه، نتیجه چی بوده؟ نه که امتحانشو پس داده. خانم ها دقت کنید، اگر دین و قرآن و آخون و اسلام میگن که آقا مسجد المرأت بیتا، معنی زندانی کردن زن نیست. آقا بد چیزیه بگن که آقا شوهر وظیفش آوردنه. حتی اگر یه خانم بگه من نمیخوام آشپزی بکنم، نمیخوام بگم کار خوبی است، اما یک خانم بگه من نمیخوام آشپزی کنم، وظیفه شوهر اینه که غذا آماده برداره بیاره، همه چیز رو ما فراهم میکنیم، شما باشو این بچه، شما باشو این بچه، این بچه رو نگه دار. دیشب یک کسی از آقایان آیات مطلب این مطلبش زیبا بود، این مطلبش مطلب به جایی بود. ایشون میگفت در شهر ما، در خطبه نماز جمعه یه جایی، در شهر ما چی وجود نداره؟ خانه سالمندان. چرا وجود نداره؟ چون مهد کودکی که بچه رو از یک ساله برم دادن توی او وجود نداره. بچه ای که تا 7 سالگی در دامن مهر و محبت و عطوفت مادر متولد شده و پرورش یافته، نمیتونه وقتی پدر مادرش 60 سالشون شد بره اینا رو بندازه توی گوشه بگه آقا یک نون غذای به اینا بدید. اما بچه ای که پدر و مادر در سن 1 سالگی او رو رفتن در یک جای انداختن، گفتن یک پفکی بهش بده، شیرش ساعت چند بده، من کار دارم میخوام برم. خب این بچه هم وقتی که در بزرگسالی شد میگه آقا ایران بفرمایید کارش، رابطه ای برقرار نیست، رابطه عاطفی برقرار نیست. بزرگترین وظیفه رو در دنیا خدا بر دوش مادر گذاشته و اون تربیت و ارضا و اشباع یک انسان از عاطفه احساس. چه وظیفه بالاتر؟ حالا بری در یک اداره مثلا فرض کن که تایپیست باشی، حسابدار باشی، نمیدونم چایی بیاری، چهار تا چی آمار بزنی روی کامپیوتر، این هنر شد؟ هنر این بود که در خانه شیعه تربیت می کردی. سلام خدا بر اسماء بنت امیس که فرزندانش از جعفر طیار شد عبدالله ابن جعفر، فرزندش از ابو بکر حتی شد محمد ابن ابی بکر، بهترین شیعیان امیرالمومنین. چه امیرالمومنین بفرماید نجابت محمدی که پسر ابو بکر از مادرش اسماء است. مادر اگر مادر باشه میشه ام البنین،
نرز نترس حجاب تو عفاف تو بگذار کنار که بهت گفتن ام مول. بگو من افتخار میکنم خاک پای ام مولها باشم. ام مولهای ما ام مول ائمه الطاهرین زهراست، ام مول بنین است مادر ابوالفضل، ام مول مصاحب است زینب کبرا. ای کاش سن و بچه من ام مول می بوده. ام مولها کیان؟ با همین چرندها ما را از حیامون، از حجابمون، از عفافمون، از فرهنگ اهل بیت دور کردن، دور کردن. با همین فرهنگا مزخرفترین اسمها رو ما انتخاب کردیم نسبت اسم خدیجه کبرا که شد گفتیم دموده شده، قدیمی شده. اسم فاطمه زهرا، اسم زینب کبرا گفتیم بلا آوره. اینا نمیدانند پشت این صحنه دسیسه یهود، دسیسه بهائیت چه نقشه‌های دقیقی ریختن، چه نقشه های دقیقی ریختن. به خون حسین ابن علی خانم ها قسم میخورن فاطمه زهرا صورتش همیشه پوشیده بوده. بله زنان اهل بیت حتی صورتشون رو میپوشندن. بله آقا آباد مخصوص عرب های اون زمان بوده. خیلی وقتی نمیخوای عمل بکنی نکن، برو پرسه بزن تو بازار ببین چی در میگه. و مردها این نهج البلاغه است، مورد اتفاق شیعه و سنی است که کلام علی است. وصیت امیرالمؤمنین رو به فرزندشون ببینید. پسرم اگر میتوانی کاری بکنی که همسرت غیر از تو را نشناسد این کار را بکن. خدا رحمت کنه رفیقی داشتیم منبری معمم، خدا به حق امیرالمؤمنین بیامرزش در جاش متعالی بکنه، مجلس جشنی گرفتیم برای ولادت حضرت ابوالفضل. رفقا خب دوربین فیلمبرداری آماده کرده بودن، دوربین مدار بسته برای خانم هام گذاشته بوده. یک ساعت به جشنشون قرار بود منبر بره، گفت بگید این دوربین قطع کنم الا من منبر نمیشه. چرا؟ گفت بگید طرف خانم ها رو قطع، خودمون میخوایم فیلم بگیریم. گفت خب فیلم بگیرین، طرف مردا فیلم بگیرین، طرف خانم ها رو قطع کن. چرا بابا؟ من که به معنی اینکه گفت گفتم قطع کنن. یک کسی از رفقای خودمون چه سوال که چرا آقا کی گفته مگه حرام؟ گفت آقا من میخوام منبر برم، چه دلیلی داره صورت من که جوانم رو زنان جوان ببینن که میخوام صحبت کنم؟ اگر حدیث رو میخوان بشنون، از ابوالفضل میخوان بشنون، صدامو بشنون، چه دلیل داره منو ببینن؟ حاج آقا اگر پخش نکنیم اینا حرف میزنن، خواهر بزنن بزنن، گوش نمیکنن، فدای سرم که گوش نکنن. کارمو غلط بود، اون به دستور امیرالمومنین عمل کرد. چه دلیلی داره آقای جوان، آقای جوانی که تازه ازدواج کردی، چه دلیلی داره رفیق شما، خانم شما رفیقت رو بیاد بشناسه روبروس اول و اول پرس؟ چه دلیلی داره؟ چه دلیلی داره زن منو بشناسه؟ چه دلیلی داره چهرهش رو بینه؟ مگه آج آقا اینجوری میشه زندگی کرد؟ بله میشه، اتفاقا اینجوری میشه زندگی کرد. ببین که الان زندگی ها چی شده، ببین طلاق ها چی شده، ببین بی‌حیایی ها به کجا رسیده، ببین بی‌اعتمادی ها به کجا رسیده. اینجوری میشه زندگی کرد؟ اینجوری زندگی میکردن و اون فرزندان رو تربیت میکردن. سلام خدا بر ام البنین، صلوات خدا بر ام البنین، چه فرزندانی رو تربیت کرد؟ همیشه و همگاه از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه خواندیم، اما تا حالا دقت کردید که این سه برادر حضرت ابوالفضل چه کردن در کربلا؟ علی اکبر به شهادت رسید، فرزندان زینب کبرا، قاسم ابن الحسن از صبح به ابوالفضل فرموده است تو بایست، علم رو بگید، نباید بجنگی. چشم سیدی و مولا. فرزندان ام البنین چند سالشون آقا؟ ابوالفضلشون 33 سال است. یه برادر 25 سال است. یه برادر 23 سال است. یه برادر 21 سالش. سه تا دسته گل ام البنین. پسران امیرالمؤمنین. چند سال از شهادت امیرالمؤمنین میگذره؟ 20 سال. عجب. یعنی وقتی امیرالمؤمنین در محراب خون غلطی، این آقازاده کوچیکه یک ساله یا شش ماهه بود، اون یکی دیگه سه ساله بود، اون یکی دیگه چهار ساله بود، بزرگشون ابوالفضل بوده که 13 ساله بوده، 14 ساله بود. اینها امیرالمومنین رو درک نکردن، این سه تا آقازاده کوچک، یعنی درک تربیتی. اما ام البنین اونها رو جوری پرورش داد، مادر نقش اصلی تربیت مادره. جوری پرورش داد که روز عاشورا صدا زد حضرت ابوالفضل. یا بنی امی، ای پسران مادرم ام البنین. هر سه آقازاده مؤدب آمدن ایستادن. تعبیر رو ببینید. نعم سیدنا و برادر بزرگترشون. بله آقای ما. فرمود جانم به فدای شما. داداش بزرگتره. تقدمو. جلوتر از من برید میدان. تا من داغ شما رو در راه حسین ببینم. امروز روزی است که ما باید مادرمون ام البنین را در پیش زهرا سر بلند کنیم. هر سه برادر وارد میدان شده. اون، عثمان، جعفر. هر سه رزمیدن. چه رجزهایی میخواندن. هر سه هم پرپر شده. هر سه پرپر شده. به چه زیبایی. خود ابوالفضل رو هم که میدانید. این مادره که این بچه ها رو تربیت کرد. بچه هایی که به برادر بزرگترشون که امام زمانشون بود برادر نمیگفتن. مولا میگفتن. حتی ابوالفضلش. یک مرتبه برادر نمیگفتن. چرا؟ ابوالفضلشون یه مرتبه گفت. یه مرتبه گفت. اونم نگفت. فریاد زد. اخا ادرک اخا. خدا میدونه اون لحظه در دل امام حسین چه خبر. دلش ریخ. گفت آخرش برادر. خود امام حسین هم شاید تعجب کرد که چطور الان گفت برادر. وقتی آمد دید چرا گفته برادر. دید بوی مادرش از کنار بدن سقا میه. ولی ادب، ادبش خانم ها، ادب در مقابل نام امام زمان، در مقابل نام حسین. خانم ها وقتی وارد میشید به بچه‌تون بگید دم در درگاه روزه و سیاهی رو ببوس بریم تو. بداند روزه امام حسین حرم امام حسین. بچه تربیت کرده ام البنین میگه به من یه مرتبه برادر بگو. خوشحال میشن. من بگم آقا مادرم گفته غلامت باشه. شما پسر زهرایی. من پسر ام البنین. این مادر بود که این بچه ها رو تربیت کرد. ادب این مادر. خانم ها خدا شما را که در این سرما و یخبندان باز بچه آمدید به این محفل. من بهترین دعایی که میتونم بکنم این است که با ام البنین بحشورتون بکنم. من بارها گفتم اگر به دردی کمی گرفتارید نظر ام البنین بکنید. حاج آقا چی نز بکنیم؟ نز کن به نیابت حضرت ام البنین بری زیارت علی ابن موسی رضا. هر زیارت حضرت رضا 1,000,000 حج. چی بالاتر از این میخوای به کسی هدیه کنی؟ بعد ببین حضرت ام البنین چقدر پیش فاطمه زهرا آورومنده. چطوری حاجتات رو میدهد. چه میکند در رفع هوایش حضرت ام البنین. اونقدر ادب دارد. اونقدر این مادر کانون محبت امیر المومنین و فاطمه زهراست که وقتی اسرا برگشتن از کربلا امام سجاد فرمودن بشیر ما وارد مدینه نمیشیم. ما همین بیرون مدینه اتراق میکنیم. تو برو به مردم مدینه بگو اسرا آمدن. کاروان حسین برگشتیم. بشیر پریشان آمد کنار منبر پیغمبر. مردم میگن چه خبره؟ گفت بیاید مسجد بگم. وقتی همه جمع شدن گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم. یثرب چه نشستید و حال این که بدن حسین در کربلا پاره پاره شد. مردم همه بیرون دویدن. تمام مدینه میگریند. همه مردمان دوان دوان به طرف بیرون گفته که در فلانجا حضرت سید و ساجدین اتراق کردن. این وسط دیدن یه خانمی هم میدود. دست یک بچه خورد سالی پسری هم به دستشه. این خانم کی هست؟ ام البنین. این بچه که یه پسر ابوالفضل. شتابان آمد خدمت بی بی زینب کبرا. دست به گردن زینب کبرا. اولین سوالی که می کند این حبیبی الحسین. حسین حبیب من کو؟ فرمود ام البنین اونت رو کشتن. پسرت رو. فرمود فدای حسینم، حسینم، حسینم. فرمود ام البنین جعفرت رو کشتن. فرمود فدای حسینم. فرمود ام البنین عثمانت رو کشتن. فدای حسینم بیبی، من از بحر حسین در استرابم. آخرین مصیبت رو گفت. فرمود ام البنین اول فضلت رو کشتن. فدای حسینم بیبی، از حسینم چه خبر؟ فرمود ام البنین فقط یک پیراهن خونین برگردون. تلها آمد. ام البنین نبودی چه کردن؟ ام البنین در یک روز 6 برادرم رو پیش من کشت. ام البنین تنها محرمم سید و ساجدی. ام البنین من که داغ 6 برادر دیدم، داغ عباس دلاور دیدم. بعد از اون روز به بعد می دیدن ام البنین میاد تو بقی، خدا به حق ام البنین زیارتش رو در بقی قسمتتون کنه. 4 تا قبر درست می کنن، می نشیند کنار 4 قبر، هی نوحه می خواند لا تدعونی وی که ام البنین تذکرینی بلجوس العرین، دیگر مرا ام البنین نخوانید. ام البنین یعنی مادر پسران، پسران من رو که کشتن، من که دیگه پسری ندارم. بعد زبان میگرفت، زبان میگرفت، میگفت مادر ابوالفضل به من خبر دادن که عمود آهنین به سرت زد. مادر من باورم نشد، گفتم کی جرأت داره به فرق ابوالفضل من، کی دستش میرسه به فرق ابوالفضل عمود آهنین بزنه. اما مادر وقتی به من گفتن دست هات رو قطع کردن باور کردم.